سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سفارت ایالات متحده برای افغانستان به مناسبت روز جهانی همبستگی گفته است که میلیون ها نفر در افغانستان با چالش های اقتصادی و بشردوستانه غیر قابل تصور روبرو هستند. این سفارت به روز جمعه در شبکه ایکس یا تویتر سابق بر حمایت مشترک از حقوق، فرصت ها و منابعی که به گفته اش افغانستان را به آرزوهای مردم این کشور نزدیکتر می کند تاکید کرده است. در ادامه آمده است ما می توانیم نشان دهیم که همبستگی هیچ مرزی نمی شناسد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 میلادی میلیون ها زن و دختر از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. بر اساس گزارش ها میزان فقر و بیکاری به گونه چشمگیری هم افزایش یافته است. مرد موترش را دیشب در یک بازار کریسمس در شهر ماکبورگ در شرق آلمان بر گروهی از مردم کوبید. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات حکومت جرمنی گفتند که راننده دستگیر شده است. برخی از رسانه‌ها از کشته شدن 2 تن در این رویداد و زخمی شدن 60 تن خبر دادند. ماکبورگ در غرب برلین است، مرکز ایالت زاکسن این هالت است و حدود 240 هزار نفر جمعیت دارد. در 19 دسامبر سال 2016 میلادی در برلین یک مهاجم افراطی اسلامی یک لاری را بر مردم در بازار کریسمس کوبید و 13 نفر را کشت و 10 نفر دیگر را زخمی کرد. مهاجم چند روز بعد در یک تیراندازی در ایتالیا کشته شد. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان اواخر ماه گذشته گفته بود که هیچ نشانه مشخص از خطر برای بازارهای کریسمس امسال وجود ندارد، اما او افزوده بود که عاقلانه است که مراقب باشند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد دیشب را نپذیرفته است. مقامات در ولایت شمال غرب پاکستان به روز جمعه گفتند که تصمیم دارند برای توقف درگیری های فرقه‌ای اسلحه سنگین را که به کشته شدن صدها تن انجامیده است گردآوری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اما مردان قبایل در این منطقه گفتند که اسلحه‌شان را تسلیم نخواهند کرد. کرم، منطقه قبایلی با جمعیت حدود 600 هزار نفری هم مرز با افغانستان، جایی که مقامات فدرال و ایالتی به گونه سنتی در آنجا به طور محدود کنترل داشتند، از ده ها سال به این سو صحنه تنش‌های فرقه‌ای بوده است. درگیری‌های تازه در ماه گذشته میان مسلمانان سنی و شیعه رخ داد. بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌ها سبب بحران بشری شد و دنبال بسته شدن شاهرای اصلی که شهر عمده پارا چنار کرم را به شهر پشاور وصل می‌کند، گزارش‌های در مورد گرسنگی، نبود ادویه و کمبود اکسیژن در این محل منتشر شده است. سویدن اعلام کرده است که کمک مالی به بنیاد ملل متحد برای آوارگان فلسطینی را متوقف می کند، اما وعده داده است که از طریق گروه های دیگر کمک های خود به غزه را تقریبا 2 برابر افزایش دهد. حکومت سویدن به روز جمعه اعلام کرد که در سال 2025 800 میلیون کرون سویدنی معادل 72 میلیون دلار را به غزه کمک خواهد کرد. سویدن در سال 2024 451 میلیون کرون معادل 41 میلیون دلار را از طریق بنیاد سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی به غزه کمک کرده بود. نمایندگان پارلمان اسرائیل قانونی را تصویب کردند که اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای بیجا شدگان فلسطینی را از فعالیت در اسرائیل و بیت المقدس شرقی منع می کند. گفته شده است که در مقابل دیگر اداره های امدادرسان نیز اقدام مشابه صورت خواهد گرفت. اسرائیل شماری از اعضای اداره امداد و کار سازمان ملل متحد برای بیجا شدگان فلسطینی را به دست داشتن در حمله گروه تندرو حماس در اسرائیل متهم کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند. و سیومین و آخرین مسابقه یک روزه بین المللی تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به روز شنبه اول ماه جدی برگزار می شود. 2 تیم در شهر حراره پایتخت زیمبابوه ساعت 12 ظهر به وقت کابل به میدان می روند. افغانستان به روز جمعه با تفاوت 232 دوش زیمبابوه را شکست داد. در صورتی که افغانستان در مسابقه امروز هم برنده شود، قهرمان این سلسله رقابت های یک روزه بین المللی خواهد شد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تیم کرکت کشور آمادگی کامل برای مسابقه پیشرو دارد. قرار است که در ششم جدی نخستین مسابقه تست میان دو تیم برگزار شود که تا دهم جدی ادامه خواهد یافت. دومین مسابقه تست میان آنان از تاریخ 13 جدی آغاز می شود و تا 17 جدی ادامه خواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که بر اساس پیشبینیش حدود 15 میلیون تن در افغانستان در زمستان امسال به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. امروز شنبه اول ماه جدی نخستین روز زمستان است. اداره امانگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نیز گفته است که در سال 2025 شمار نیازمندان به کمک های بشردوستانه به 22.9 میلیون تن خواهد رسید. در این حال شماری از خانواده ها نیز از مشکلات شدید اقتصادی و نبود فرصت های کاریابی می نالند. بیایید بیشتر از ژکفر احمدی بشنویم.
برنامه جهانی غذا WFP نسبت به وضعیت میلیون ها فرد نیازمند به کمک در زمستان امسال در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره می گوید که در زمستان شدید حدود 15 میلیون تن به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان بر روز جمعه بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امسال نیز افغانستان با کمک های بشر دوستانه بیشتر نیاز داشته و نزدیک به 1/3 جمعیت این کشور به کمک های غذایی نیاز دارد. در حال حاضر ما انتظار داریم که نزدیک به 15 میلیون نفر در ماه‌های سخت زمستان با کمک نیاز داشته باشند. بدون کار و بدون غذا خانواده‌ها با انتخاب غیر ممکن گرم کردن خانه‌های خود و یا هم تغذیه کردن فرزندانشان روبرو هستند.
پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا نیز چهارشنبه گذشته گفت که در سال 2025 شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه به 22.9 میلیون تن خواهد رسید. شفیقه یکی از مادران است که نگران سرنوشت فرزندان قد و نیم قدش است. او در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی می کند و سرپرست خانواده 8 نفره است.
نه چوب داریم، نه زغال داریم، نه لباس گرم داریم، نه لیف توشک چیزی تور سعی ما داریم. دیگه مقصد زندگی دیگه همه تور تیر میشه. دیگه خداوند تالا دیگه کمک ما بکنه. دیگه این اولادکای ما مثلا بوت زمستانی ندارن، کالا ندارن.
آمنه از باشنده های ولایت غور است. او مثل شفیقه از مشکلات اقتصادی می نالد.
ما مواد غذایی نداریم، مواد سخت نداریم، 4-5 سر نفوسیم، شوی پیرمردی دارم، با ما مردم یک کمک نکن، ما بخی بیزیت، ما خراب به روز زمستان، تا هیچ شی نداریم، به همه کمک ضرورت داریم.
اوچا گفته که در سال 2025 از میان 22.9 میلیون افغان نیازمند به کمک، این سازمان تنها برای 16.8 میلیون فرد نیازمند برنامه کمک های بشر دوستانه فراهم کرده و به این هدف به بودجه 2.48 میلیارد دلاری نیاز است. ضیاءالدین صافی نیز از مواجه بودن برنامه جهانی غذا با کمبود بودجه سخن می زند.
پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه در زمستان امسال تنها می تواند به 6 میلیون نفر با کمک های اضطراری غذایی رسیدگی نماید که کمتر از نیمی از مردمی هستند که با کمک نیاز دارند. این کار بیش از 8 میلیون نفر را بدون غذای مورد نیازشان باقی می‌گذارد. از جمله بیش از 2 میلیون مادر و کودک خردسال که بدون غذا و تغذیه خاص که در زمستان به شدت نیازمند آن هستند باقی خواهد گذاشت. این یک نیاز فوری بوده و پروگرام غذایی جهان برای حمایت از آسیب پذیرترین خانواده های افغانستان در زمستان امسال برای تمام فعالیت هایش به 810 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
در این حال اندریکا راتاواتا معاون نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان به تازگی گفته که بنیاد کمک های مالی بین المللی به افغانستان هنوز توسعه نیافته و محدود است. او تاکید کرده که بحران‌های بین‌المللی و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران منجر به کمبود کمک‌های بشردوستانه در افغانستان شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، میلیون ها زن و دختر به گونه تدریجی از حق آموزش، تحصیل و کار منع شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا شماری از خانواده های افغان دختر را برای اصلاح عادات بد پسرشان عروس خانه خود می سازند؟
نسل جوان هم نمیش فرار کرده، بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده وارسی میکنه، فکر کنه که برای او فامیل یک روشنیست. او
آیا یک زن می تواند در زندگی مشترک با همچو شوهر بدعمل که بلاغت عقلی هم ندارد خانواده سالم و خوشبخت داشته باشد؟
سالای سال شد کوشش میکنم نقد اقصی ما کس نشد که زندگی ازی چی رقم میشه. ما چی روزار تیر کردیم؟ هیچ کس اقصی ما نشد.
و زنی که با چونین مرد بدعمل و معتاد ازدواج میکند چگونه می تواند در زندگی مشترک کنار آمده و از خشونت ها رهایی یابد؟
اکثر خانواده هم یک آدم اینجور که اخلاش درست است یک دختر رو به نکام میاره. این حالا او شخص صلاحیت طلاق ندار، این دختر مجبور تمام زندگی هم رو یک مجنون زندگی کنه.
در این هفته روی این موضوع مکس میکنیم با ما باشیم. پسر رفتار درست در خانواده ندارد، احساس مسئولیت نمی کند، بیشتر اوقات را در بیرون از خانه با دوستانش می گذراند، زشت و بدعمل یا معتاد است و امثال اینها. باید برایش عروسی کنند تا اصلاح شده و به اصطلاح پایش از بیرون جمع شود. شاید این موضوع در نزد بسیاری از مردم پذیرفته و عادی باشد، اما این کوتاه اندیشی این تعداد از خانواده ها می تواند یک عمر تباهی خواب ها و آرمان های انسان هایی را سبب گردد که بیشترین صدمه اش متوجه زن می شود. به گفته آگاهان در جامعه افغانی از روی رواج ها و عرف و عادات که وجود دارد در اکثر خانواده ها زن از دوران پیدایش تا دم مرگ با انواع خشونت، مشکلات، مسئولیت ها و محدودیت های اجباری مقابل می شود که یکی از این مسئولیت ها اصلاح نمودن و گویا براه راست ادایت کردن شوهر معتاد، بدعمل، خشن و بیپروا توسط این زنان بعد از ازدواج است که در این حال زن مجبور است مردی را که از کودکی تا جوانی با عادات غیر قابل پذیرش در جامعه و خانواده بزرگ شده است اصلاحات بیاورد و او را مرد ایدئال برای خانوادهش بسازد. آن هم اگر در جریان سالهای پیهم در این کارش موفق شود، شاید با بدرفتاری ها، زورگویی، قیودات و محدودیت ها و لطکوب و ده ها نوع خشونت های از این دست از جانب شوهر را متحمل کرده. ماری نام مستعار یک تن از زنان افغان است که بنابر اظهاراتش خانواده شوهرش به او مسئولیت اصلاح شوهر بدخلقش را داده بود و او که سالها میکوشید تا شوهر خشنش را مهربان ساختد تا بتواند در یک فضای خانوادگی خوشی با او زندگی کند، ولی که نشد. این زن میگوید بر علاوه این که عادات بد شوهرش اصلاح نشد، اکثرا مورد لطکوب قرار داشته و حتی شوهرش با کوچکترین نارضایتی بهانه گرفته زندگی را بر وی تلخ میساخت.
شوارم بسیار بدخوی است، از جوانی تفریر این میخواستم، بسیار جنجالار دیدم من بایشت، زدن و کفتن و یکان دفکر نان بدلش نمیم دسترخان و طرف میانداختن، زندگی رید نفهمیدم. خوشو ننوی میگفت که خوب شد که تو هم بده که چیز اصلاح کنی، من اصلاح کده نتانستم. آخر من اقل کوشش کدم دیگه، اونم پویش که بود دیگه، اون اولادای من که ببینم میگه مادر تو چرا همراه زیاروسی کردی، چی کنم دیگه، نصیب قسمت بود.
گفتنیست که همچون ماری زنان زیاد شکار این نوع تفکر بسیاری از خانواده ها شدند و روزهایی را که در زندگی مشترک زن و شوهری حق داشتند در سایه صمیمیت و پر از محبت بگذرانند و خانواده سالم و دور از خشونت را داشته باشند، اما شرایط زندگی برعکس آرزوهایشان رقم زده شد. سیما زن دیگر است که از روزگاری که با همسر معتادش سپری می کند می نالد و می گوید که در روزهای اول عروسی خانواده شوهرش برای وی گفتند که حالا دیگر مسئولیت اوست تا پسر معتادشان را اصلاح و از این عمل دور بسازد.
مرا گفتند که اینمی تو میفهمی، اینمی بچه ما سر حسابش تو میفهمی باد از این همه قدر سالا هرم روخ روزا از روز کارسی که اینطوری میال دیگم خوی خاصیتش عادتش مثل اشتو گورش مجبور است بر حالتش بسازم اگر لط میکنه بیاز لگی خود خب معتاد است فکر نداره دیگم در حالت که مجبور است بسازم دیگم تا جایی که دستم برسم میگم نکو نمیفهم اگر پا مام دیگم سالا سال شد کوشش میکنم نق دقسیم کس نشد که زندگی ازی چی رقم میشه ما چی روزا را تیر کردیم هیچ که دقسیم نشد کال خینیمی چی رقم میشه ما خوبی یارزی نکدیم که تا چی وقت چی کنم خودم خراب شدم.
یک تن از زنان متضرر دیگر میگوید با استفاده از هر راه مناسب کوشیده تا شوهرش را دلگرم خانه و فرزندان بسازد، اما در مقابل او با آب جوش از سوی شوهرش سوزانیده شده و بارها مورد مشت و لگد او قرار گرفته است.
5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی بود، لات و کوب و نمو جنجال دست زدن داشت، سر هر گبانه گیری میکرد، پیاله رو سمه زد کرد، چای نسر وار میکرد، آب جوش سر من داخل بسته اینم دستایم سوخت.
این زن میگوید شوهرش از روی عادات بیشترین اوقات خود را با دوستان و رفقایش دور از خانواده سپری می کند و نه خرچ و خوراک و نه از مسئولیت فرزندان به در می آید.
عمر ازی دستارا و دبیر کتیان دیوالا از او تیر شد. ایش توجهش طرف خانه نبود. چیزی که بودم نه دمدل خود انداختم. حالا دیگه نه دست از مس، نه پای از مس، نه اصاب از مس، نه جانم جور. ایچ اصاب ما خراب است. ایچ اصاب ما به جای نمیشه.
اما احمد گل یک تن از مردان افغان با مثال دادن از خود به این عقیده است که مرد هر قدر با عادات بد و ناپسند بزرگ شده باشد، همین که عروسی بکند احساس مسئولیت کرده و برای راست روان می شود.
در آن می فهمم که زندگی ما، خانه ما، زن ما، کدام وقت عروسی ما کرده نبودیم، ما هم بیراه بودیم. اینجا جنگ کو، اینجا برو، اینجا برو. عروسی چی کردیم؟ جوش فضل خدا، هر یک مسئولیت داره. این مردم که این فکر داره، این فکر صحیح است. بسیار بچه ها دخترها به خاطر عروسی بدخویی می کنند. کدام وقت عروسی کرد، بدخو می شود.
بنابر گفته برخی مردم این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که زن با وجود این که از دید فیزیکی و عاطفی ظریف‌تر است، اما بان هم در سخت‌ترین حالات زندگی مستحکم و با صبر و حوصله برخورد کرده و چی بسا که در کنار نظم و سر و سامان بخشیدن خانواده شوهر، پرورش فرزندان و همچنان در اصلاح و تغییر مثبت بسیاری از عادات ناپسند شوهر نیز نقش اساسی را اجرا کرده است. بی بی حاجی یک تن از این مثال هاست. او می گوید تربیه و اصلاح پسر و آراستن او با عادات و رفتار نیکو در قدم اول مسئولیت والدین است، نه مسئولیت عروس. اما وی در کنار این که در عادات منفی شوهرش تغییر بهتر و مثبت آورده و فرزندانش را به صورت بهتر نیز بزرگ ساخته است، گفت این همه کار آنقدر هم برایش آسان نبوده است.
شوهرم بسیار جنگره و بدخوی بود. بیادرایش مادر یا کلگی میگفت که یک آدم دیوانه است. اینال کلگی خیلی سلا پرسان میکنه و یک دم دیوانه چرا تو شار شد؟
این حال خودم که اگه 22 میزد غالمغال میکرد مچه بودم باز خوب خوش را باز کتش میگفتم که نیکم خوب نیست را حالا بسیار دکه روش خوب داره کت کل فامیل داره کت ما زیادتر نام و عمل و گپ سخند فامیل ما نیست بچه های خوش اخلاق سختی را خود زیاد تیر کردیم.
همانطوری که بسیاری از خانواده ها یک دختر تمام عیار با اخلاق و رفتار نیکو را برای حتی پسر بدعملشان انتخاب می کنند، آیا این را هم توجه کردند که برای ازدواج یک دختر و تشکیل یک خانواده سالم، یک همسر و یا شوهر با اخلاق و با رفتار سالم نیز یکی از حقوق اساسی و مدنی زن دانسته می شود؟ در این مورد گفهای را از خانم پروین منان قبلا استاد در یکی از پنتونهای کابل بشنوید.
از لحاظ حقوقی قانون مدنی ما تمام ارکان و شرایط ازدواج را معین ساخته. دختر و پسر باید از هر نگاه با هم برابر. اکثر خانواده هم به یک آدم که عقلش درست است یک دختر رو به نکاح میارن. این حالا او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور تمام زندگی هم را یک مجنون زندگی کنه. لت و کوب و یا از لحاظ تربیتی غیر نرمال است. در قانون خانواده را که پیش از نامزادی باید معاینات هر دو طرف صورت. و مشکلاتی که ناشی از مشکلات صحی و فیزیکی است اگر دختر کدام مشکل داشته پسر. ولی در بعضی موارد مثلا مشکلات نازایی خانم ها با انواع خشونت ها مواجه شدن به خاطر که صدایشان باید نکشن بیرون که شوهر از اونها بخانه است یا شوهرشان این مشکل داره. حق است که قانون بر عهده فامیلش گذاشته که باید خانواده از طرفین مشکل
در این بخش برنامه لازم دانستیم که بدانید که آیا مردم در مورد اصلاح بسیاری از عادات منفی برخی از مردان بعد از ازدواج چی میگویند؟ توجه کنید.
سومن امیلی اولین محیطی که میتونه شخصیت یک شخص بسازه فامیلش است. اگه ما بر از این نظر باشیم که بچه بعد از عرصه اسلام میشه یا دختر بعد از اسلام میشه، این به نظر ما خود میخواییم با این دروغ بازی بتیم.
مزم هستم. یک زن میتونه تغییرات را در وجود یک مرد بیاره، این ثابت شده در تاریخ هم، اما تا یک جایی.
من محمد شاه وطنجار است از ولایت کابل. یک نفری که بیراه باشه و میتونه که باروسی کردن او برا شده، چون مسئولیت در گردنش میفته و همچنان مجبور میشه که نفقه را به فامیل خود پیدا کنه، صاحب اولاد و صاحب خانواده میشه.
از جانبی هم آگاهان به این نظر هستند که رفتارهای این گونه افراد ریشه در فرهنگ، تربیت و پرورش خانوادگی و اجتماعی آنان دارد. اما اصلاح رفتارهای ناشی از پرورش ناسالم مسئولیت کیها بوده؟ آیا زن در سهم شدن این اصلاحات عادات بد شوهر تا چه حد در خطر خشونت قرار می گیرد و تا چه حد می تواند موفق باشد؟ برای جواب به این سوالها توجه کنید به مصاحبه کوتاه ما که با امیر محمد شمس یک تن از جامعه شناسان افغان انجام دادم.
خب وقتی که ازدواج صورت میگیره طبعا یک سلسله مسئولیت های جدید بار دوش یک جوان میشه. تصوری است که اینمی مسئولیت ها و فضای جدید زندگی میتونه اونا را از روش های زندگی گذشتیشان جدا بسازه و اصلاح بکنه. وقتی که یک شخصیت دچار مشکل است، روابط بین زن و شوهر دچار مشکل میشه، وقوع مشکل میتونه از طرف شوهر باشه، میتونه از طرف همسرش باشه، اما چون جامعه ما یک جامعه مرد سالار است و زنان ما، امکان داره که با صبر و تحمل اقدامات اصلاحی را انجام بده، اما در هر صورت متحمل بسیاری از ناروایی ها و خشونت ها در رفتار شوهرش زنان است که خواهند بود. خب بر اساس یک دید انسانی یک شخصیتی حق ازدواج داره، اما ازدواج یک نوع مسئولیت پذیری است. این مسئولیت با توجه به خصوصیاتش باید قبول بکنه. اگر کسی قبول نکنه، اگر تا آخر عمر مجرد عنوان و نتونه ازدواج بکنه، این مسئول عمل خودش و مسئول تربیت خانوادهش است. ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم پیدا میکنه آثارش. اگر مشکل یک مشکل فردی و شخصیتی در سطح خانواده است و ما در جامعه با فضای سالم روبرو هستیم، با این فرد میشه روش‌های خاص را در پیش بگیریم، از طریق گفتگو، از طریق ریشه‌یابی مشکلاتش، از طریق نشان دادن راه‌های حل مسئله و معرفی روش‌های جدید زندگی با یک شخص ما میتونیم برخورد بکنیم. این موضوعی را که شما مطرح کردین یک مشکل حاد و گسترده اجتماعی است، یعنی نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده با دخیل ساختن تمام نهادهای عمده اجتماعی است. کوشش بکنن احساساتی با این مسائل نباید برخورد بکنن. دگرگونی در شخصیت یک چیز آنی فوری نیست، باید صبورانه و مدت‌دار با این مسئله برخورد بکنن. کسای شایسته ای را باید پیدا بکنن، همراهشان مشوره شود، آرمان‌گرایانه به مسائل زندگیشان نبینن، چون این منجر به سرخوردگی و عدم لذتشان از زندگی میشه.
یکی از معیارهای اصلی ازدواج انتخاب پسر و دختر و برخورداری آنان از سلامت جسم و روان است که داشتن آگاهی قبل از ازدواج درباره آن و رسیدن به توافق جانبین در مورد با ارزش و لازمی دانسته می شود. زیرا اختلال شخصیتی یکی از طرفین می تواند ازدواج و زندگی مشترک زن شوهری را با مشکلات و خشونت‌های جدی روبرو خواهد کرد که زنان قربانی نخست آن خواهد بود. در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با آقا گل، یک تن از پدران با تجربه، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقا گل در شروع صحبتهایش گفت:
خب فامیلای دختر اصلا هیچ خبر ندارن که رقم یک انسان است، از یک طرف او بیگانه می باشه، از طرف دیگه از هر کسی پرسان کنی در این شرایط کس نمیگه که یه آدم معتاد است یا فامیل خراب است، که بر خود کی دشمن میخره. هر کسی که بگویه که بچه خراب است میشه که این بچه باز خبر شود یا فامیلش خبر شود، بر خود تو دشمن نمیخره. هیچ کس راست خدا نمیگه برای فامیل دختر، اگه اون بیای پرسان کنه فامیل بچه حتما کوشش میکنه که فامیلای بیگانه را که بگیرن. از خود خود نمیته برشان، از خود میفهمه که چی رقم یک آدم است، چون در کشور ما افغانستان نسل جوان همیش فرار کرده، کسش ایران و پاکستان و بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه‌دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن، اگه کسی هم مانده او وارسی میکنه تا فکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست، او چون خواستگار نمی باشد. همگی در فکر فرار و ناراحتی و یک لغمنان تیاج هستن، و اگه زن رو میتر خون رقم می باشه و دیگه ای که دختر خواستگار نمی داشته باشه و ای هم که میایه کوشش میکنه کمی چانس هم از دست نده، که باز دیگه سن و سال است تیر میشه و مجبور است که دختر خود بتن آخر شوهر، و میبینن که این یک فامیل است کوشش میکنه که دختر خود بتن که بره به نام نیک و عاقبتاش نمیفهمن.
بله، این گونه ازدواج دختران به خاطر اصلاح شوهر معتاد و یا بی بند و بار و بی مسئولیتشان چه مشکلاتی در زندگی آینده اینا به وجود آورده میتونه، و این زنان در زندگی مشترکشان با کدام نوع خشونت ها و بدرفتاری و مشکلات مواجه میشن؟
اینا با مرور زمان متوجه میشن که همی شوهرشان معتاد است و یا قمارباز است و یا شوگشت است، کوشش میکنه که یک فضای صلح و آرامش در خانه خود بیارن، بسیار کوشش میکنن که شوهر خود اصلاح بسازن، یک زندگی خوب داشته باشن، و این شوهر چون با مت انسان ها گشته اصلاح نمیشه، و با مرور زمان دختر به انواع اقسام مختلف شکنجه میشه، لط میخوره، همیشه در خانواده جنگ میباشه، به شفای شوهر خانه نمیایه، بسیار و مشکلات عمر تیر میکنه، بعضی کساش حتی خودکشی کرده، بعضی کساش حتی خود در تندور انداختن، بعضی کساش خود زهر خوردن، دوای موش خوردن، به انواع اقسام مختلف خود از بین برده سریایشان، به خاطر این خشونت ها این یک روز یک سال پنج سال نیست، چون این همیشه میباشه، و این دخترم که میبینه در 10 سال رسیم این نشد، اصلاح نشد و همیشه خشونت است، خود از بین میبره، و اگه از بین نبره به اون رقم همیشه اولادا نان میگه و نان نیود، مشکلات و شوهرم تر یک انسان و همی خانم میمانه و خانواده با مرور زمان صاحب اولاد میشن، وقتی که اولادارم شون اولادایشم اما تو پژمرده و افسرده و مریض می باشه. سن چهرش کسایی کنی خودش 25 ساله اما تو معلوم میشه که 40 ساله است. چه اصلا سنش با چهرش متوقعت نمیکنه. اینا افسرده هستن، اینا مریض هستن و به خانه پدر مادرشو اجازه نمیتن که برای از خیش قوم از هم میگی دور. همیشه اما تو قید کار خانه و همیشه جنگ و دوا و اولادا و اولادا همگیش مریض روانی و او هیچ وقت اصلاح نمیشه، چون او از امو طفلی و از امو نوجوانی با امو عملا آغشته است و از زجر و تکلیف شه امی خانم میبره که امرای زیارسی کرده این میکشه.
خب بخاطر جلوگری از این گونه ازدواج ها چی راهایی را شما پیشنهاد میکنین؟ و گفتنیتان به خانوادهایی که دختران خدا به همچو پسران بیوندوبار و بدعمل عروسی میکنن چی است؟ و خانوادهایی که به یک بچه بیمسئولیت و بیکاره و بیوندوبارشان میخوان یک دختری را عروسی بکنن، گفتنی شما چی است؟ آیا اقدامشان خوب است یا چطور؟
به نظر ما امی دختری که عروسی میکنن میاد در خانه امت یک انسان به مسئولیت و معتاد و بیبندوار، کوشش کنم برای یک چند وقتی اولاد نبره تا این آدم درست بشناسه. به خاطر از اینکه یکی خوی آدم بیگانه است برای دختر، این اصلا نمیشناسه این بچه را. زمانی که اگر اولادم آوردن، اگر این خشونت ها پایان نیافت، اگر این خشونت ها زیاد شد و کم نشد، یا از بزرگوی از قوم مشوره بگیرن وار پاش دخیل بسازد در این مسئله، تا برای خود یک تضمین داشته باشه برای خود که از بین نره. و حتی ما پیشنهاد میکنم که کسی که دختر خدا به شوهر میته وقتی که نمیشناسه بیگانه میباشه، در ابتدا از قومش یک تضمین بگیره، یا تضمین مال یا تضمین سر. گرچه پدر وکیل میباشه اما پدر وکیل در نهایت کوشش میکنه میگه که مرا تیر از این وکالت، شما میفهمی کارتان باز وظیفه از او ختم است، یک کس دیگه باید تضمین بکنه، چون بگه که ما نمیشناسیم که این دقیقا تحت خشونت عمرش خراب باشه، مراجعه کنه به اونمو آدم و در نهایت طلاق شوه. چون میگن که نکاح سنت است، طلاق فرض است، اما بدترین فرض است. یک خواهش از فامیل دخترها دارم، کوشش کنین اولادتان خودتان پیش خود نگاه کنین، بمت یک انسانای معتاد و روانی نتین که غیر از اینکه او دختر در شکنجه و رنج و عذاب می باشد شما می سوزین برش و درد زور شما است میکنین. کوشش کنین که دخترتان بمت و فامیلا نتین تا که پورا نشناختین. خیر غریب باشه، نیم نان پیدا کنه، اونمو اولادتا خوشبخت می سازن، نه ای پیسدار و موتردار و بلدنگ و دوکانیا، او هیچ وقت خوشبخت نمی سازه. انسان اولاد آدم خوشبخت می سازه. و از فامیلای بچه خواهش میکنم اولاد خودتان شما راضی هستین که با یک انسان معتاد و روانی مثل بچه تان کسته، شما میتین اولادتان چیزی که به خود نمی پسندی به دیگران نپسندین. لطفا کار کنین که شما برای خود یک نام نیک داشته باشین. اگر اولادتان خراب است تداویش کنین، امروش گپ بزنین و اگر بخواین که ایره زن بتیم و اصلاح شوه او نمیشه. وقتی خودت نتونستی یک دختر مسئول بیچاره هیچ وقت رو نمیتونه. خواهش شما از فامیلا امی بود.
خوب تشکر. ارجمن، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصائیه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زرتشتان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس باشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بود و باش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برنج صورت می‌گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزغال می‌پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌ها، پرورش اسب از پای زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت میگیرد که پرورش گوسفند قراقرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج هست. معادن و صنایع. بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی می توان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت می گیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین های راسازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کنند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می برد. امروز راه‌ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه‌ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه‌های خشکه که شامل جاده‌ها و خطوط آهن می‌شود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه‌های مواصلاتی یا خشکه. این راه‌ها شامل سرک‌ها، موتورها و خطوط آهن می‌باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه‌های بحری. مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده می‌کردند. آبناها و کانال‌های مهمی مانند آبنای باب‌المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیارهای پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سری ترین وسیله نقلیه است که سهولت های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حال هم جغرافیای صنف هشتم. در جغرافیای صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد در ادامه آن می‌خوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره آمریکا چه ویژگی‌هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام‌ها است؟ این پرسش‌ها در درس امروز استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می‌باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می‌دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می‌باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه از عرض‌البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی را قطع می‌کند، طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوه‌های راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجع به جغرافی سیاسی آمریکا چه می‌دانی؟ قاره آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیمکره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می‌باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متوقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه وسیع‌ترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیتری کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتاین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان می باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز میگویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره، یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرند. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره امریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل وامی جهیل کسب جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمبیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانیا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاستک. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج و خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینه می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزند که به نام 50 معروف است به وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در قدر کار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقعیت دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تو امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
در سنی گلشن یا تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم، در سنی گلشن یا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام. باشیم یک جا ترانه میخوانم، بر روی سبزه به هم نشسته ترانه میخوانم، بر روی سبزه به هم نشسته ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سنه گلشن یا تو را میخوانم،
رشک بهاری ای لاله رویم در سن گلشن بیا بیا تو را میخوام با جام و ساغر ای یارت رویم در پای سوسن بیا بیا تو را